بسم الله الرحمن الرحیم. درس شهر تفسیر المیزان جلسه 201 دوشنبه 2 دی ماه 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو ذیل کریمه های الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین بررسی کردیم. بعد از اون نوبت بیان مختار رسید. در بیان مختار الحمدلله گفته شد، رسیدیم به رب العالمین. و در مورد رب العالمین بحث های لغوی شد، بعد بحث های قرآنی شد، تفسیریش رو شروع کردیم. در بحث های تفسیری ما اون چی که میتونست نشون بده که این عمومیت داره، فراگیره، هیمنه داره، همه جا حاضره، هر کس ربی داره، اینا همه رو توضیح دادیم و به شکل رب تکوینی رو گفتیم. حالا رسیدیم به رب تشریعی. در رب تشریعی در جلسه قبل شواهدی آوردیم از کریمه های قرآنی که صحبت رب رو مطرح کرده، ربوبیت تشریعی رو که عرض کرده. ربوبیت تشریعی میخوره به نوع انسان، طبیعتا منحل میشه به تک تک افراد، ولی در این حال نوع انسان، یعنی نوع انسان رو مخاطب قرار ده، در این حال منحل به افراد هم خواهد شد، هر فردی هم برای خودش مخاطب قرار میگیره. توضیح دادیم آیاتی در این زمینه در باب قرآن که تنزیل رب العالمین. در قرآن نگاه کنه گاهی صحبت میکنه تنزیل مثلا عزیز حکیمه، اون برخواش حساب داره، میخواد تو اون سوره یک نکته رو، ولی تنزیل رب العالمین گفتن با این توضیح که عرض کردیم در چند جام آمده یک لطفی داره و به نظرم باید بهش پرداخت. که گفتیم به اون ربوبیت تشریع برمیگرده. انسان اصلا اختزای وجود انسان چنین تدبیر و ربوبیت حق هست به نحو ربوبیتش باید باشه. انسان خود به اسلام وجود شعوری ارادی ویژه است که مسئولیت در پیش براش پیش میاد و از این طریق به کمال میرسه و چاره ای نیست اینکه به اصطلاح در مقام عمل و اراده بسیار از امور رو پیاده کنه و چاره ای هم جز این نداره که بدانه و همش رو هم این اقتضاء تفصیلی در نهادش نیست مگر برای کملینش که کملین خود میشن انبیاء، خودشون میشن بزرگان، غیر از اینها بقیه براشون نیست. لذا میبایز خداوند سبحان ربوبیتش رو شامل حال همه انسانها بکنه و جهت تربیت آنها رو بر عهده بگیره، بخواد آنها رو به کمال برسونه و تشریع باید بیاد. ولذا شریعت زیر سر ربوبیت اینا رو توضیح دادیم، آیاتش رو خوندیم. یه چند تا آیه دیگری باز در همین زمینه در مورد ربوبیت بخونیم آهسته آهسته، ببینیم چجوری باید باش کنار آمد. البته دوستان نکته اصلی هست میرسم، ولی اول بذارید اینهایی که هست از این آیات بخونم خدمتتون. آیه 108 یونس. تعبیر اینجوریه: قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل. ای مردم، از ناحیه رب شما حق نازل شده. من ربکم، من ربکم، قد جاءکم الحق. اینجا حق به چه معناست؟ گاهی میگه جا اکمال حق، یعنی مثلا تو خارج یک کار معجزه‌ای انجام شد اینا، ولی الان صحبت اینه چرا به قرینه بحث بعدی، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها. صحبت هدایت و زلت این نحوه است. با این سبکی گفته میشه نشون میده قد جاءکم الحق، یعنی دین حق، قرآن حق، اینا قد جاءکم الحق اینجور، یعنی دین حق آمد که تشریح. حالا از ناحیه کی اومد؟ من ربکا، از ناحیه رب شما. رب شما به خاطر اینکه شما رو به لحاظ ربوبیت به اون کمال برسونه اومده چیکار کرده؟ شریعت آورده، دین آورده، قرآن آورده. این یک آیه. باز آیه دیگر، آیه 170 نساء، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اینجا صحبت اینه که رسولی که آمده به حق آمده، خب بقید رسول قراره چیکار کنه؟ شریعت بیاره. لذا بعدش چی رفیم؟ آمنو خیر لکم، ایمان بیاید که به نفع شماست، خیر شما دارید. بعد وقتی میخواد بگه جاءکم الرسول بالحق، میگه من ربکم، از رب شما برای شما آمد، من ربکم. دقت میکنه؟ این تکفرو، اگه کفرم بورزید، که این کفرو اون ایمان نشون میده، بستر بستر تشریعه و بحث رسوله که به تشریعه مشخصی. این دوتا. باز آیه دیگر رو خدمتتون بخونم، آیه 16 شعرا، فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. ای موسی و هارون برید پیش فرعون و بهش بگید ما رسول رب العالمینیم. رسول رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین است که سمت رب العالمین نیست باعث شده که رسول باشد. سمت رب العالمینی چه سمتی است؟ سمت ربوبیت تشریعی در رسالت. بعدا انشاءالله عرض میکنم، قبلا دیروزم عرض کردم اینا ریشه داره در اصل ربوبیت تکوینی، ولی به هر ترتیب رسول رب بکم یعنی شده تشریع. در مقام تشریع رسول رب العالمین اومده این رو آورده، یعنی رب العالمینی خودش اثر داره در رسالت که چیه؟ قراره که برای عالمیان رب باشه، برای شما انسان ها هم ربه. خب شما احتیاج دارید به هدایت، خب رسول میفرسته براتون و برای فرعون هم همینجور. آیه 67 تا 69 اعراف، قال یا قوم لیس بی سفاهه. من الان دیگه این آیه قبلش به کدوم نبی به اصطلاح اشاره داره الان در خاطرم نمونده، ظاهرم باید حضرت شعیب باشه، نمیدونم، شما نگاه کنید. بله، حضرت هوده، 67 تا 69 حضرت هوده. خب حضرت هود، اگر با حالا ملاحظه بفرمایید که حالم جمع با. حضرت هوده. بله، قال یا قومه لیس بی صفاها، من آدم صفیحی نیستم، بی عقلی نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، از ناحیه پروردگار، از ناحیه رب العالمین. این الان هر داشه؟ بله بله بله، ولی الان اینجا آیه 67 تا بله حضرت هود. بسیار خوبی. بله، یعنی همون ماهی که وقتی ملاحظه کردم باید کنارش می‌نوشتم، ننوشتم، این باعث شد. بله دیگه، بله. قال یا قوم لیس بی صفاحه ولکنی رسول من رب العالمین، من رسول رب العالمینم. رسول رب العالمین، خب یعنی رب العالمین خاصیت ربوبیت داره که رسولش شدم. بعد طبعا ابلغکم رسالات ربی، این رسالات رب رو دارم به شما میگم. رب من، رب من نبی وظیفه ای رو بر من گذاشته که من باید به عنوان رسول برسونم میشه رسالات رب. و انا لکم ناصحون امین و عجب تو من جاءکم ذکرم من ربکم، ذکرم من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. باز ببینید دو بار تعبیر، یه بار رب العالمین، یکی ربی، یکی ربکم، سه تعبیر آمده. رب العالمین که اصلا قرار شد همه جهانی ها از جمله عالم انسانی رو باید روبیت کنن، به ویژه روبیت تشریعی هم که گفتیم چرا باید باشه. ابلغکم رسالات ربی، من هم که رسول خدا هستم رسالات ربم را، یعنی رب ویژه او که او رو چکار کرده؟ پیغمبر کرده. و انا لکم ناصحون، او عجب تو من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، یک انسانی بیاد ذکری را از نهای خدا بیاره، کتابی بیاره، نمیدونم شریعتی بیاره براتون، من ذکر من ربکم از نهای رب شما برای شما بیاره، انجاکم ذکر من ربکم، خیلی لطف زیادی داره اون، یعنی ربوبیتش هست که خدا رب شما برای شما این کار رو کرده. باز آیه 104 و 105 اعراف، و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اول اینجوری رب العالمین، حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، قد جئتكم ببینت من ربکم فارسل معیه بنی اسرائیل. این ببینت من ربکم یعنی اون معجزاتی است که به حضرت به اصطلاح موسی داده شد که از ناحیه رب شما به من داده شد که بیام شما رو حجت رو بر شما تمام کنم، بحث معجزه است. ولی من ربکم در ذیل اون رب العالمین و در ذیل اون ربوبیت تشریعی، کار تکوینی که داره انجام میده، که حالا انشاءالله باز دوباره اشاره هم خواهم کرد. این مطالب رو اگر نگاه کنید از این دست هست. و حالا یک آیه دیگری که یکی از دوستان زحمت کشیدن فرموده بودن، آیه 9 و 10 شورا، شورا اونجا این شکلیه، فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله. بعدش چیه؟ ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. اینجا تعبیر اینجوریه، فالله هو الولی، که علامه طباطبایی میگه این حصر ولایته، ولایت یک شعبه از ربوبیت هستش، که لذا علامه طباطبایی میگه لازمه ولایت ربوبیت، تعبیر اینجوری، چون ولایت سرپرستی یک شعبه از ربوبیت، خودش به صورت سرپرستی در میاد. فالله هو الولی، فالله پس خدا تنها و تنها اوست که سرپرسته. بعد حالا دلیل میاره، باب یحیی الموتا، یحیی الموتا، خب این سرپرست هست که داره یحیی الموتا شده، و هو علی کل شیء قدیر. دلیل دوم، الله اینا میگه دلیل، دوست تو دلیل، یه دلیل گرفت این یحیی الموتا رو، دلیل دوم گرفت و هو علی کل شیء قدیر، دلیل سوم گرفت مختلف نافیه میشه این حکمو و حکمو الی الله رو هم گرفت به عنوان دلیل چهارم. حالا دیگه اون بحثاش دیگه خورد ریسش باشه، اینجا به المیزان رجوع کنم، ان شاء الله از خواهم کرد. و هو علی کل شیء قدیر، وقتی قدرت داره همه کار بکنه، او کسی کی با سرپرست باشه؟ کسی قدرت داره که کار بکنه، و الا دستش کار برنه که نمیشه سرپرست بشه. اینم دلیل مثلا سوم که علامه گفته، و مختلف تو فیه میشه، و وقتی هم اختلاف کردی در یک امری، مشکل بیش اومد، این یک اینجور میگه، آن یکی جور دیگر میگه، فحکمه الالله، حکمش به سمت خداست، خدا باید حکم بده. علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه این اختلاف در بستر تشریع معنا داره، در بستر اراده معنا داره، این میگه این، آن میگه آن، دعوا میشه. خب وقتی اختلاف شد باید رجوع کنیم به کی؟ میگه به خدا، حکم رو خدا باید، قضاوت رو خدا باید بکنه. و حکم، لفظ حکم و قضاوت میگه یعنی به تبیید رفع این اختلاف، که حالا اسمش هر چی میذارید، شریعت در واقع است. فحکمه الی الله، الله میگه این حکم، یادتون باشه ما یه حکم تکوینی داریم، یه حکم تشریعی، شروع میکنه توضیح میده. حکم تکوینی مثلا در جریان حضرت یوسف، اونجا که حضرت یوسف میگه از ابواب متفرقه برید، همه از یک در نرید تو، اونجا تو ان الحکم الا لله، اینجا صحبت چیه؟ حکم تکوینی در عالم، یعنی همه چیز به دست خداست، خداست که داره قضا و قدر به دست اوست، کار رو داره بشه، حکم با خداست. این حکم میشه حکم تکوینی، ان الحکم الا لله علیه توکل، به حسب سیاقی که داره صحبت ابواب متفرقه، صحبت این نبود که من مثلا دین رو آوردم یا حکم از خداست، یا من مشکل دارید من حکم از خداست، الان این صحبت نیست. صحبت چیه؟ صحبت سر یه واقعی است. میگیم آقا عالم داره میگرده به حکم خدا داره میگرده، عالم داره میگرده با حکم خدا، میگیم حکم تکوینی، اینو میخواد اشاره میشه حکم تکوینی. ولی جایی هم داره حکم تشریعی، برای حکم تشریعیشون این مثال رو گفته. ان الحکم الا لله، آیه ظاهرا 40 یوسف، ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین الغیه. تعبیر چیه؟ بله، 40 یوسف. این الحکم الا لله، آدم شاید خودش اول همینجوری باشه، شاید حکم حکم تکوینی باشه، حکم به معنای قضا و قدر و گرداندن عالم به لحاظ تکوینی باشه، ولی به حسب سیاق بعد چیه؟ امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. این توضیحاتی که آمده نشون میده بستر این حکم منظور چیه، یعنی نفس این شریعتی که خدا میاره و این دینی که میاره، هدایتی که میکنه، هدایت تشریعی که داره. خب حالا این تعبیر نیست، ایشون اینجا میگه مختلفتون فیه من شیئن حکم الله چیه؟ میگه این حکم فا حکمه، حکم تشریعیه، حکم تکوینی الان نیستا. شما وقتی اختلاف میکنید در فضای اراده هاتون، این میگه این، آن میگه این، چیکار باید کرد؟ میگیم باید ببینیم خدا چه حکمی میکنه. مثلا در مسئله زهار خدا چه حکم میکنه؟ زهار پیش آمد، تو قرآن آمده، چیکار باید کرد؟ یه خدا باید حکم کنه. خب در مورد طلاق چی؟ میگیم خدا باید حکم کنه. در مورد ازدواج چی؟ خدا باید حکم کنه. در مورد مراسم چی؟ خدا باید حکم کنه. این حکم یعنی حکم تکلیفی. اینجا میگه مختلفتون، وقتی شما دعوا کردید، اختلاف دارید، اختلاف اراده ها شد، هر کسی چیزی میگه، باید بالاخره حل و فصل بشه، قضاوت بشه، نتیجه برسه، به پایان برسه، شریعت باید بیا تمامش کنه، ببره، بگه اینجوری باید بکنه. اینجا میگه مختلفتون فیه میشه فحکمو الالله. فحکمو میشه چی؟ میشه حکم تشریعی دیگه، حکم تکلیفی هم نمیده، بس اختلافه، این اختلاف میشه حکم تشریعی. ذالکم الله ربی. اینجا وقتی این رو گفته فحکمو الالله، بعدش تبیه چی کرده؟ ذالکم الله ربی علیه توکل و علیه اونیم. اینجا این حالتی که این سبک ذالکم الله ربکم ربی، این حالت یه حالت خاصی است، یعنی این خدا، این خدای پروردگار. واضح است؟ من میخوام فضا رو روشن کنم، لفظی که باعث میشه که این پروردگاری به چشم و الا شاید بعضی ما بگن این خدای پروردگار، پروردگار من. حالا جناب علامه همین باعث شد میگه اینجا این ربوبیت چنه ربوبیت، میگه ربوبیت تشریعی، اینجا اسم برده و نام برده. در المیزان جلد 18 صفحه 25 اگه اشتباه نکنم نوشتم، اینجوری علامه تعبیر میکنه. بعضی که حکم تکلیفی و تشریعی توضیح داده، اینو تشریعی گرفت، میفرماد ذالک ان ولایت ربوبیه فالله و الولی، ولایت ربوبیت عنوان داره، گفت ولایت لازم داره، ربوبیت ربوبیت، ولایت ربوبیه تتعلق به نظام تکوین، یعنی ربوبیت تکوینی، به تدبیر الامور و تنظیم الاسباب و المسببات، اسباب و مسببات رو مشخص بکنه، به ای سویت ایم به حال المخلوق به اصطلاح مدبر کل انسان، مثلا ما قدر له من الوجود و البقا، که خدا میاد تقدیرات رو میکنه، میگه وجودش چقدر باشه، چقدر باقی باشه، چند سال توی نمیدونم دنیا زندگی کنه، از این حرف. و تتعلق این پس چی شد؟ پس ولایت ربوبیت تتعلق به نظام تکوینی یک بار، و تتعلق به نظام تشریعی، یعنی ربوبیت تشریعی هم داریم. و هو چیه؟ تدبیر و اعمال الانسان به جعل قوانین و احکام که یرائی هل انسان به تطبیق اعمال علیها فی مسیر حیاتی لتندهی بهی الی کمال سعادته. ربوبیت تکوینی باید کمال سعادت تشریعی رو بگه، ربوبیت تکوین تشریعی، روی تشریعی باید کمال تشریعی رو بگه، دقت میکنه به اون اشاره میکنه، کمال سلوکی رو بگه، اینجا به این اشاره کرده. عنوان چی داده؟ گفته از این آیه، آیه که گفته ذالکم الله ربی، از دل این در آورده چی را؟ ربوبیت تشریعی را. به قرینه چی؟ مختلفتون فیه من شئن فحکمو الالله. وقتی اختلاف کردید در چیزی که اختلاف در حینی در صحنه اراده هاست و در صحنه اعماله، فحکمو، حکمم چی شد؟ تشریعی. حالا چون این حکم تشریعی از رب من برمیاد، رب من، خب این رب چرا ربوبیت داره که حکم تشریعی میده؟ ربوبیت تشریعی. الان میگه این ربوبیت تشریعی اینجا درد میکنه. از این جهت این ربوبیت تشریعی را باید توجه کرد. الحمدلله علامه طباطبایی اینجا دارن. عرض کردم اون آیاتی که در باب قرآن هست من رب العالمین رو ایشون نوعاً دیگه این توضیح به این شکل نداره، ربوبیت تشریعی توضیح نمیدن اونجا، ولی اینجا ذیل این آیه بحثش اصلا مستقر محکمه، اصلا بستر واضحه اینا استفاده کنیم. من به نظرم اونجا هم بسترش واضحه، ولی حالا دیگه اونجا ها نفرمودن. البته اونایی هم که ایشون گفته درسته، من معتقدم به سطوح به معنایی ارضی متعدد هم بیان علامه، اونایی هم که از رب العالمین هم توضیح ده اونا درسته، ولی اینایی که عرض میکنم اتفاقا به نظرم جدیه. مخصوصا ربوبیت وقتی ترچش ما بزرگ بشه، یعنی بحث رب، که ما الان تلاش ما اینه که اون چی که ما تو بحث ربوبیت در قرآن میخوایم انجام بدیم ما همه رو آوردم ذیل اینجا، همه یعنی عمده اصل حرف ساختار هستی کلان رو آوردیم ذیل همین سوره هم دارم مطرح میکن. ما در مورد حمدم این کار رو کردیم به دلیل اهمیتی یارم داره، بعضی جاها خب دیگه نه دیگه این کار نمیکنیم، یعنی دیگه روش تمرکز نمیکنیم، چون باید هر یکی از اینا یک جا مستقر شد. چرا ما این کار رو داریم میکنیم توی حمد و ربوبیت و الله و بسم الله الرحمن الرحیم و اینا میستیم؟ چرا؟ چون قرار شد قرآن در قرآن سوره حمد بشه ادل کل قرآن و بشه از بطنان عرش، از مقام تنزه و طهارت نازل شد و بطنان عرش عمیق‌ترین اون توضیحاتی که بود داشت اونا باعث میشه ما عمیق‌ترین حال لذا مجبور شدیم تا ربوبیت ذاتی پیش رفتیم، تا حمد ذاتی پیش رفتیم، یادتون هست این توضیحات رو دادیم رفتیم جلو، بخاطر این عمقی که وجود داره این باعث میشه ما تو این فضا میافتیم. یعنی الان اگر اینقدر داریم میستیم این بحثا به دلیل اینکه این مرکز ثقل این بحثا به نظر من همینجا الحمد رب العالمین، بلکه در قرآن الحمد لله رب العالمین ویژه است کلا در جای الحمد لله رب العالمین همین اینقدر دقت میکنید این ویژه است. واضح هستم چه از میکنم؟ خیلی ویژه است، اصلا سبکش ریشه‌ای شکل خاصی است و داره به الوهیت و عرض کردم الوهیت ذاتی یا الوهیت وصفی به اضافه ربوبیت اشاره میکنه و رب العالمین نشان میکنه با اون توضیحاتی که عرض کردیم مفصل گفتیم دقت میکنید. از این جهت خیلی باید روی این مانور داد، لذا ما داریم میستیم اگر اینجا به این دلیل و به بعد هم میستاد جاش هم همینجاست، رحمان و رحیم هم جاش همینجا بود، ما یه مقدار ایستادیم ولی بازم مگه بشه وقتی خب ادامه هاشم باز رحمان رحیم داریم شاید برسیم. خب بذاری باز دو بحثای بعدی رو ادامه بدم. ما یه بیانی هم داشتیم گفتیم ربوبیت تشریعی در واقع برآمده از همون ربوبیت تکوینیه، همون امتداد تکوین به لحاظ انسانی، تکوین خودش به شکل تشریعی داره چاره نداره، یعنی همون ربوبیت تکوینی خودش رو که وقتی میخواد باز کنه اینجوری میشه به لحاظ اقتضاء وجودی انسان. یه کریمه ایست، کریمه دو تا کریمه است، 31 و 32 یونس. ببینید اولش شروع میکنه تکوینی شروع میکنه ربوبیت تکوینی، ولی یه دفعه سر از تشریعی در میاره. میخوام اینو قول من یرزقکم من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. ببینید تا اینجا نگاه کنید، کیه که روزی شما را از آسمان و زمین میده؟ کیه که مالک سمع و بصر شماست؟ بخواد سمعتون از شما میگیره، بصرتون از شما میگیره، همه چیتون از شما میگیره، کیه میگیره؟ خدا میگه کسی خیلی نه. کیه که از دل مرده میت زنده در میاره؟ یخرج الحی من المیت. کیه که از دل زنده مرده در میاره؟ و یخرج المیت من الحی. و کیه که داره امور عالم رو تدبیر میکنه؟ من یدبر الامر، الامر، الامر که معمولاً تو قرآن گاهی میاد دیگه یک سر میشه، گاهی میگه امور، گاهی گفتیم الامر، اصل امر دست خداست. فسیقولون الله، اینا مال خداست، الله. فقل افلا تتقون، همین افلا تتقون هم باشه کافیه برای بس، ولی بعد ادامه بدم افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمیکن؟ بعد اینجور میگه فذالکم الله ربکم الحق، رب حقیقی شما خداست. درست شد؟ این تا اینجا خیلی خوب، آدم احساس اون همه بستر بستر تکوین، ربوبیت تکوینی است. فذالکم الله ربکم الحق، این رب تکوین. بعد به صورت فمازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. خب حالا که رب تکوینی شماست، پس تشریع هم به دست او باید باشد و باید شما به پذیر و تبعیت کنید. با قبول نکنید بعد از حق شما به ضلالت میکشید. اون ذالکم الله ربکم الحق شیشو تکوینی، الان داره بعد الحقی که میگه تشریعی. تشریع رو از کجا فمازار از کجا در آوردید؟ چرا فا چرا پس؟ دلیلش اینه که روبه تشریعی زیر پره روبه تکوینی، یعنی روبه تکوینی خود رو باز کرده شد تشریعی، شد روبه تشریعی. چرا؟ همین که انسان رو میاره، خدا باید هر موجودی رو به همون نحوی که هست اداره کنه. مثلا گیاه رو باید اداره کنه تا برسونه به کمالش، نمیدونم سنگ رو باید اداره کنه تا برسونه، همه هر چیزی درسته. حالا انسان رو میخواد اداره کنه برسونه به کمالش، میبینی خب این انسان چجوری خلق کرده خدا؟ موجود شعوری ارادی ویژه‌ای که مسئولیت پذیره و باید نتیجه اعمالش رو ببینه و باید عهده‌دار اعمال خودش بشه. خدای تو خودت اینجوری خلق کردی؟ خلق کردی این تکوینه. این چی لازم داره؟ اصلا خود این لازم داره هدایت را که توضیح دادیم چی جوری، چون انسان کامل نیست اون توضیح. خود این اقتضا داره هدایت را، یعنی به تدبیری تکوین حل میده به سمت تشریع خودشو در آورد. لذا تعبیرشون چیه؟ فذالکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. بعد از حق دیگر چیزی نیست جز زلالت. اول ربوبیت، ربوبیت خوش باز کرده شده تشریف. فانا تصرفون، چرا از حق به سمت باطل کجا میرید برمیگردید از حق به سمت باطل؟ دقت میکنه. خب اینی که الان عرض کردم فذالکم ربکم الحق شد عنوان تکوین، فمازا اومد تو بستر تشریف از دل همان تکوین. سرش هم واضح، فا هم آورد، دقت کنید این فا برای من مهم، فمازا بعد الحق الا الضلال. این نه بگه این رو بگن نظام عالم خداوند سبحان خودش خودشون میکشونه با همون ربوبیت تکوینیش، خودشون میکشونه تشریع. اصلا تشریع همون تکوینه، بعضی اینجوری که میگن تشریع همون تکوینه، اما اینجوری که عرض میکنم نه یه دفعه احساس کنید تشریع تکوین، تشریع همون تکوینه، تکوینی که خودشو باز کرده شده تشریع. میبایست خدا بکنه، بر عهده خداست ربوبیت کنه. ربوبیت باید خودشو بکشونه به سمت ربوبیت تشریعی، یعنی ربوبیت تکوینی خودش باید بکشه. ربوبیت تکوینی تو انسان و صنف انسان، نوع انسان، صنف انسان باید خودشو بکشونه به سمت تشریعی. دقت میکنه. اینم یک مطلب. یه مطلبی هم دیروز گفتم، حالا میخوام ادامهش رو اینجا گشت آیاتی چند تایی هم کنیم توش بود. و اون اینه، خب حالا روبیت تشریع آمد، باز روبیت تشریع با روبیت تکوینی خودش امتداد میده. یعنی چی؟ کافر مثلا میاد کفر میبرزه با اساس این تشریعی که وجود داره کفر برزیده، کفر میبرزه و خدا بر اساس این بعدش دیگه ادام میده. چرا باید حلاک کنه؟ لیه حلک من حلک ام بینه نیست مگه؟ باید حلاک کنه از سر بینه. وقتی از سر بینه هست، اون هلاکت که ادامهش که هست چیه؟ روبه تکوینیه. نگفتیم کفر، کافر رو در کفرش پیش میبره و منافق رو در نفاقش، مؤمن رو در ایمانش، مقرب درگاه خدا رو در تقربش پیش میبره. خب این باید با چه سازمانی پیش بره؟ با سازمان تشریع. یعنی به تعبیر دیگه در واقع تشریع از دل تکوین در آمد، تشریع باز بستر تکوینه که اگر این نبود معنا نداشت حلاکت، معنا نداشت اخذ، معنا نداشت مقایسه مؤاخذه، معنا نداشت که به اصطلاح بعدم بگه خدای چرا اینجوری کردی. لذا قرآن چی میگه؟ من این کار رو کردم تا بعدن نگید که خدایا من که نمیدانستم. تو قرآن نگاه کنید این مضمون رو، این یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دیگر تشریع آمده باز در نظام تکوین قرار گرفت. این آیه رو نگاه کنید، آیه 174 نساء. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. برهان برهانی از ناحیه رب آمد و نور مبینی از سوی خدا به سمت شما آمد. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به، برهان من ربکم واضح دیگه، من ربکم تشریعیه، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم تشریعی و انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن نازل شد نور مبینه، وحی نازل شد نور مبینه. فاما الذین آمنوا بالله، اونایی که ایمان به خدا آوردن و اعتصموا به و اعتصام به خدا کردن، فسیدخلهم الله فی رحمت من، این رحمت من سیدخلهم فی رحمت من در بستر تکوین یا تشریع، یه رفتی تو بستر تشریع تکوین دقت بکنید، تو بستر تکوین، فسیدخلهم الله فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، دقت بکنید، این یهدیهم هدایت تکوینی میشه، باز میره تو اون فضا، یعنی به دبیر دیگر اول هدایت تشریعی بعد شد هدایت برای مؤمنان، یهدیهم الیه صراطا. حالا این مسئله چیه؟ با تشریع آمدیم تو تکوین، باز از تکوین اومدیم تو تشریع، از تشریع اومدیم باز تو تکوین، دقت بکنید. و اصلا همان ربوبیت رب العالمین نسبت به انسان اینجوری عمل میکنه و نه غیری معنا نداره، و لذا اصلا هلاک معنا نداره، مؤاخذه معنا نداره. در قرآن نگاه کنید، لیهلک من هلک ان بینه، و مشابه این حجت رو باید تمام کنه، خدا حجت بالغه داره، حجت بالغه، چرا حجت بالغه، چرا اینجوری عمل کرده، این نظامی که هست. و اگه این رو کسی بخواد تصویر کنه، معناش اینه اون رب العالمین تو حوزه انسانی، حالا من گفتم انسان، اجنه رو اضافه میکنه یا هر موجود زی شعوره از این دستی که بتونه کار رو انجام بده، در حوزه انسانی میاد وقتی کار رو بکنه چی کار میکنه؟ در حوزه انسانی تکوین تشریع تکوین است، تکوین است که خود رو تشریع کرد و تشریع است که زمین ساز تکوین است، دقیقا این شکلی. این در مورد مؤمن، در مورد کافرتون یادتون هست قبلا خوندم دیگه، چی بود؟ گفته بود بلذین به اصطلاح فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا. خب قلوبهم مرض اگر تکوین تشریع وسط نیاد، فی قلوبهم مرض زادهم الله مرضا معنا نداره، معنا نداره. لذا این نظام عالم به این شکل عمل و حتی جا، حالا بحث خردریز داره، مثلا دوره فترت چه کار باید کرد، مثلا در دوره‌ای که هنوز وحی و تشریع نمیاد چه کار باید کرد، توضیح دارد، ولی همش با همین شکل، دقت کنید چی عرض میکنم. اگر اینجوری نگاه کنیم خیلی راحت این رب العالمین تو حوزه انسانی میاد، آقا درگیر با اراده فعل و مسئولیت، دقت کنید، ربوبیت رب در حوزه انسانی میاد، در عینی که علقه هست، مزغه هست، نمیدونم چه هست، این مراحل رو طی میکنه، کودکی میگذره، بلوغ میرسه، با بلوغش اون قدرت عقلی میاد، قدرت عقلی آمد، شریعت میخواد، شریعت آمد بهش هدایت کرد، حرف رو زد، بینات آورد، روشن شد، بعد از اون بعد باز دوباره ادامه میده میره. این حوزه انسانی رو اینجوری، یعنی درگیر با اراده هست، یادتون باشه، درگیر با کنش و عمل. بعضیا تا اینجا میخوان درست کنن، مثلا ربوبیت اراده انسانی رو حذف میکنن، این در سطح پایین، سطوح بالاتر هم باز با همینجور معنا داره. حالا الان دیگه بحث اون سطوح بالاتر احتیاج نداره، تو همینجا، یعنی پس چیکار کنید؟ حوزه انسانی ربوبیت حق در دل اراده انسان ربوبیت صورت میگه، نه اراده رو حذف کنیم بعد بگیم ربوبیت داره میکنه. واضح هستم چی حذف میکنن؟ در دل اراده، و هر لحظه میگه تو چرا اینجوری کردی که من چنین کنم، نمیگه تو هیچ کار نکردی ولی من چنین کردم، تو چرا اینجوری کردی که من تو چنین کردی من با تو چنین کردم و تو رو بالا آوردم، ببین اینجوری، همش اینجوری تو قرآن. حالا این که عرض کردم حوزه انسانی، حالا یادتون باشه حوزه انسانی یه حوزه فردی داریم، یه حوزه اجتماعی هم داریم. حالا الان دیگه وقتش نیست روبیت رو تو جامعه توضیح بدم، نمیخوام توضیح بدم الان دیگه، بحث جامعه چون نکردیم میترسم خیلی خام بشیم بس، ولی حوزه روبیت روبیت اجتماعی دم میگیره، دقت بکنه. مثلا نگاه کنید تو قرآن چی هست؟ اگر اونهایی که به اصطلاح آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، آمنوا و اتقوا، بله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برا. این بحث حوزه های اجتماعی شه، یعنی لفتحنا اون تکوینه و اینا ایمان میارن در حوزه عمل و تشریعشه بر اساس پیشتری که دارن که به اصطلاح خدا این تربیت کرده این جامعه رو پدید آورده. پدید آوردن جامعه تدبیر حق جامعه هم در این وسط ایمان انتخاب میکنه یا کفر و بر اساس اون مراحل بعدی واسطه میشه. دقت میکنه؟ میخوام بگم چه حوزه انسانی که میگم، حالا حوزه انسانی چه فردیش چه اجتماعیش، همش به شکل چیز انجام میشه. دقت میکنه؟ به شکل ارادی انجام بشه، اراده رو حذف نکنه. بنده خدا میگه خب آدم ربوبیت آسانش اینه، هیچ کس هیچ کار نگه، من خودم بدونم دارم چه کار میکنم. اینجوری نه، اینو توی بحثای انسانی معنا نداره. یعنی تو من تو اینجوری میکنه، من اینجوری میکنم. دقت میکنه؟ همش اینجوری، یعنی همیشه به ازاست و مکافات دنیاوی مکافات اخروی که میگید همه ربوبیت تکوینی بر اساس تشریعه. واضح اینا مسلمات قرآنی هست، من الان چیز جدیدی نگفتم، اینا مسلمات قرآنی. فقط این مسلمات رو دارم باید نگه داشت. بعضی موقع طرف میخواد یه چیزی درست کنه، خیلی خمیرش میکنه، یه خمیری که دست هر کی بده هر جور در آورد این میشه تدبیر. نه، اینجوری نه. خمیری که لغزندگی خودشو داره، بر اساس اون لغزندگی خدا داره کارشو میکنه. من اگه خمیر جمله گفتم دارم لغزندگی توش هست، او هست و اینم هست، یعنی او اینجوری میشه بس اینجوری میکنه. دقت میکنید؟ بر اساس کاری است که انسان خودش میکنه. یادتون باشه اگر ربوبیت حق میاریم، بگید ربوبیت در ساحت انسانی، یعنی ربوبیت در ساحت عمل و اراده و کنش انسانی داره این ربوبیت انجام میشه. و ربوبیت زیشعوری که هیچ ذره از اعمال ما از دستش در نمیره و در این حال هر جام داره موضع میگیره و برای ذرات ما حرف زده ما را هدایت کرده، اینجوری از دستم چه از مو. اگه این کار رو کردید خیلی راحت این ربوبیت رو در ساعت انسانی میشه فهمید. رب العالمین. حالا چون تمام شد، من دیگه بحث اینجا دیگه آخرشه، بیان علامه رو فقط بگم. علامه رب العالمین رو خب گفت تدبیر به اصطلاح عالمی رو گرفت حوزه انسانی، اگه یادتون باشه ایشون این کار رو کرد. عالمی رو چرا؟ به قرینه مالک یوم الدین. ما احتیاج نداشتیم، ما گفتیم رب العالمین عام به حسب اون سیاق اومدیم. میخوام بگم حتی رب العالمینی که علامه به حسب سیاق مالک یوم الدین روز بحث جزا رو پیش آورده، این رب العالمین رو مطرح کرده، بعد گفته این عالمی یعنی عالم ها و به اصطلاح اصناف انسانی، حوزه های مثلا منافقان، کافران، نمیدونم مؤمنان، حالا یا نمیدونم فلون عده‌ای که تو چینن، فلون عده‌ای که توی نمیدونم فلون منطقه آفریقایی، هر جا اینجوری همه حوزه‌ها که ایشون تبیین عالمین. میگه این رب العالمینه، این ربوبیت رو چجوری معنا کنه؟ علما که توضیح نداد، ولی اگه بخواد باشه رب العالمین چی میشه؟ حوزه انسانی رو داره معنا میکنه. تربیت و تدبیر در حوزه انسانی. تدبیر در حوزه انسانی چیه؟ تدبیر بر اساس اراده و عمل انسانی است. یعنی تدبیر در دل عمل و اراده انسانی است. عمل و اراده رو از اون نمیگیریم، ولی هیمنه و غلبه ربوبیت داره همه جا کارش میکنه. انقدر هیمنه داره که هر ور بری از دست رب در نمیری، تو دستگاه و نظام سنت‌های ربوبی داری حرکت میکنه. دقت میکنه؟ بحث سنت‌ها رو الان نمیکنم، فقط یه اشاره میکنم. سنت‌ها تقریبا مجاری ربوبیت حقن، سنت‌های الهی. الان دیگه بحثشو نکن، اینو دیگه سنت‌ها رو هر وقت بحث کنیم. الان اصلشو گفتیم، یعنی مثلا سنتی که هست که یک قدم آمدی خدا صد قدم میاد، یه خطا کردی نتیجهشو میبینی، نه از این چیزایی که میگن سنت ها. سنت های زیادی است در قرآن آمد. سنت پیروزی حق بر باطل، سنت نمیدونم چه انواع سنت هایی که هست که در قرآن آمده، اون سنت ها رو نگاه کنید، یعنی هیمنه ربوبیت حقی که خود داره در همه جا خود رو در حوزه انسانی پیش میبره. الان نمیدونم جلسه بعد الان نمیدونم یک دفعه هم بیادم به سمت سنت ها، الان ذهنم نیست که برم، قصدم اینه که نرم، ولی الان ببینم چی جوری. اگر بشه این رو هم توضیح بدم که یعنی رب العالمین در حوزه انسانی، ما عالمین رو گفتیم یعنی انواع موجودات از جمله موجود انسانی، ولی علامه که گرفت حوزه انسانی یعنی انسان های متعدد. رب العالمین در واقع در چه کار میکنه؟ تدبیر حوزه انسانی میکنه. تدبیر حوزه انسانی هم اینی که عرض میکنم به این سبکی که گفتیم هست، یعنی هم به اصطلاح نشونماش میده، میاره بالا، بعد اراده پیدا میکنه طبق اراده ازش میخواد، عقل پیدا میکنه طبق عقل ازش میخواد و همجور پیش میبره دیگه. این بحثای اینجاست. ولی یادتون باشه بحث مجاریز هم یادتون باشه جدی بگیرید، یعنی در واقع اون هیمنه حق رو ما یک نوع کیفیت از بالا توضیح دادیم پاورجاست، اون از بالا اومدن به سمت پایین تو یک دستگاه از بالا به پایین که گفتیم از عرش میاد، دستگاه از بالا به پایین یک سنت های از بالا به پایین هم همراه خودش داره. اون سنت ها را اگر مثلا پیروزی حق بر باطل شنیدیم جزء اوناست، دقت میکنید تو قرآن آمده این سنت ها، اگر کسی بتونه اینها رو پیدا، یا مثلا لا یحیق المکر السیء الا به اهله، این یک سنت الهیه، دقت میکنید اینا از سنت از بالا به پایینه، از عمق عالم، یعنی همون بحث از عرش به سمت پایین که میایم این چیز رو باید درش بید. اگر اینا رو در نظر بگیرید فکر میکنم بهتر میتونید اصلا تصویر کنید اون ربوبیت چجوری خودشونه و هیمنش و هیچی از دست خدا در نمیره و واقعا رب العالمینه، چه در حوزه انسانی اگر مثل علامه گفتید، چه در اون چیزی که علامه گفته ما نفی نمیکنیم، میگیم یک معنای خاصی درسته، یک بحث سیاق، چرا اصلا تعبیر عرضی یکی از خاصیتاش اینه که میرسیم بعدن میگیم به حسب اول آیه الحمدلله رب العالمین رو باید خیلی عام بگیره، به حسب مالک یوم الدین اگر کسی بخواد میتونه این رو خاص بگیره، اگر عام گرفت مالک یوم الدین رو معنای خاص خودش رو پیدا میکنه تو همین فضا، اگر این مالک یوم الدین رو نگاه کرد میشه عالمین در حوزه انسانی، این رو که ایشون گفته اون نفع نمیکنه بیان علامه، نخواستم نفع کنم ولی خواستم بگم که خودمون ترجیح میدیم اون رو به حسب سیاق سوره که عرض کردم به حسب الحمدلله، اینا باعث شد که ما به اون سمت رفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره دیگه انشاءالله الان باید بحث نتایج سلوکی رو بکنیم، هنوز نگفتیم. بله بله می‌رسیم انشاءالله نتایج سلوکی. الان تا اینجا گفتم ربوبیت تمام کرد، اگر بحث سنت‌ها رو پیش آوردیم که آوردیم، اگر نیاوردیم دیگه می‌ریم تو نتایج سلوکی، قرار از نتایج سلوکی شد. درست مثل که ما اینجا میگیم ای امام رضا، هم اینجا نشستیم میگیم ای امام رضا، هر چی ای میگه چجوریه.
آقای این که به ما گفت این که پیش میاد در ذهن، این همون رفتنه.
بله
بعد ما چیز نشدیم که رفتن نیست،
رفتن یه مطبیه دیگر تشرف حاصل میشه دیگه. تا گفتی امام رضا مخاطب قرار دادی واقعا از
دل تشرف حاصل شد، اعتقاد برقرار شد. اونا که حاضر هم ما حاضر هم و الا اونا حاضر هم
که فرمودید اگر بلد باشه اون آسیب باشه چیز نشه.
آره مواظب باید باشه، چون بعضی از اینها قوت خاصی میخواد مواظبت. بعضی از اینا من دیدم هیچی میخواد یه دفعه مثلا احساس با امام جلو شد میخواد دست بزنه پاشو بگیر از این کارا برزن اینجا چیزا
آسیب باشه جایی فرمودین پی بگیرین؟
نه نه بحثای خطرناک
به ما نمیگید از
آن من باید کاره نیستم خطرناکه به دلیل اینکه بالاخره بحثای ویژه است، بحثای نفی خواطر و مثلا چیز دست بحثا با
این مرز بعد تخیل و واقع قاطی نمیشه.
نه
اما که گفتی یه دفعه فکر میکنه که چی
نمیگم این رو فقط باید بلد باشه دیگه، اینا رو باید یاد بگیر چی میخوایم چیکار میکنم اوناش تشرف حاصل میشه واقعش تشرف یعنی ببینید واقعش اونا که حاضر هم ما فقط بتونیم ای امام رضا خوب درست واقعی احساس کنیم تشرف خدمتش رسیده او که حاضر من
دیگه آخری باشیم مرز یعنی توی روش تفسیریتون از کجا این رو متوجه میشید اینجا من فلسفه تحلیل نمی کنم فرمودید یه قدرتی
از خود قرآن ظهوراتشو دست نزنید. من الان چقدر تلاش میکنم ظهورش نشون بده، اگه ظهور نداشت خودم اضافه میکردم.
آره این پیش خیلی سخت، این پیش ذهنهای فلسفی و عرفانی نگید
شما خود تو الان بتون میگه.
البته ما اینجا میفهمیم توی تفسیر که
نمونه بگم من تو فلسفه میبینم گفتن که علم وجود و مجرد علم مجرد و دیگه مادی دون معلومیت. من میگم تو قرآن میگه آیا خدا واقعا با خود ماده ارتباط برقرار کرده یا باز مثال اون؟ تو قرآن میگم نه بابا نمیسازه با خود عالم ماده، نه فقط مثالش. مثلا خب خودش میبینم دیگه اتفاقا چشم مثل منی که اینو خونده و میدونه تیزتره، یعنی میدونم حالا میگه آیا جو بله و یسمع و تهاورکما تمام واضح است. من میدونم میشه توجیه کرد، من توجیه نمیکنم یا ظهورش چیه واضح
باید بیاده این ملکوت کل بشه. یعنی اونم گفت
بله اون خب بجاست، اون امکان نمی کنه ولی میگه اینجا اصلا نشدنیه، میخوام اینجا هم شدنیه. ها بله پنج زمین
پس این حرفی که مثلا میگن ابتدا با ذهنتون رو با معصوم بذارید آب بخوره، یعنی برید ابتدا روایات اینها رو بخونید
به من بگید اکثر این آیون ذهنشون با وصلا عرفیات خودش گره خورده نه با معصوم خیال میکنه
با اصول فقه
با ذهنیات خودش گره و خام میفهمه و لذا من بینیم خیلی خام میفهمه اکثر اینا با اینکه آیه واضحه ولی نمیتونه بفهمه. ببینید
یعنی خود
قبلا یادتون هست من توضیح دادم آره قبلا توضیح دادم قبلا توضیح دادم فرق حقوقدان با ما چیه در این متن حقوقی که میخونیم؟ هر دومون که زورگیری بلدی فرق چیه؟
ما با عرفیات عامیانه خودمون
ولی او چی کار میکنه؟ با ضوابط قانونی آشناست ولی میدونه که میگه من اعتقاد خودم اونه اما این متن این نمیگه واضح است؟ این نمیگه قوت
این فهم خامه این هیبار روایات اونس داره باز چرا پس فهمش خامه؟ یعنی
دلیلش
این روایات این فهمشو نمیگه شنو
چرا؟ چون ایشون همیشه هی تحمیل میکنه خیال میکنه ما تحمیل میکنه خودش داره تحمیل میکنه. آدم که خونده زوایا دستشه بعد میگه خب که زوایا اینجوریه ببینم خدا چی میگه. من که دیدم این یک نظر اون دو نظر این سر ده حالا خدا ببینم چی میگه انصافه ولی قوت داره. اوناست که الان نظام میخواید اساس و تقدیس فخر رازی رو بخونه بس اسماء الهی توش اومده خیلی ضعیف اساس و تقدیس من آوردم توی حکمت متعالیه میخوندم ضعیفترین قول در بحث رابطه حق و خلق رو مکتب تفکیک داره. میدونی چرا؟ این ذهنش خدا غیر ماست. راست خدا غیر ماست
آه،
اما یه جور غیر میفهمه بعد حالا قرب وریدی دستش میدید نمیتونه بفهمه اینو دست میزنه.
قرب چی
هست؟ قرب وریدی نحنو اقرب الی من هذا. حوزه انسانی به حسب اراده هم باشه میشه هدایت حسب هم خبرهای باطل انتخاب نمیده اسم خودشون ندن تو نه اخبار کنم اسم خودشون حوزه اراده با اسمی به خودشون میفرد بعد باز قرآن